بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب عرض سلام و الادب خدمت رفقای عزیز، عرض کنم که بحث ما خب خدا رو شکر از مراتب حکم گذشت، مراتب حکم رو تونستیم در واقع به یک ساحل امنی برسونیم. انصافا بحث مراتب حکم بحث خیلی مهمیه. جلسه قبلترش هم توضیح دادم مراتب حکم بحثی نیستش که به این راحتی ما بگیم که خب حالا اینا خوندیم دیگه تموم میه، مراتب حکم هرچی ازش بوده یاد گرفتیم. به دلیل اینکه بحث مراتب حکم یه بحث مثل هشپا میمونه، یعنی هر موقع احساس کردید که شما به اون هشپا رسیدید بدونید که شاید فقط به یکی از اون پاهاش رسیدید و پاهای دیگرش همچنان برای شما مجهوله، یعنی بهش دسترسی ندارید. لذا همین مقدار که یاد گرفتید رو مغتنم بدونید، ولی باز هم مطلب داره مراتب حکم. انشالله در کتاب‌های آینده، در انشالله در کفایه، رسائل، اینها مرحوم شیخ و مرحوم آخوند اونجا مفصل در رابطه با این مباحث در خلال بحث‌ها صحبت کردن، همچنین در اصول فقه آقای مظفر هم به همین نحوی خواهد بود. خب ما بحثمون تموم شد. جلسه گذشته در رابطه با این مسئله صحبت کردیم که تضاد میان احکام تکلیفی وجود داره، لذا اجتماعشون بر امر واحد ممکن نیست. همچنین اجتماع دو امر، در واقع اجتماع دو حکم تکلیفی مثل هم بر یه امر واحد هم ممکن نیست، به خاطر اینکه مستلزم اجتماع مثلینه و اجتماع مثلین هم حالا تعبیر شهید صد اینطور بود، من قبیل اجتماع مثلین، و اجتماع مثلین هم در واقع خدمت شما عرض شود که محال است، به خاطر اینکه لازمش این میاد که دو علت بر یک معلول وارد بشن و ما در فلسفه اینو میخونیم که نمیشه که یک معلول دو علت داشته باشه و بازگشتش دوباره به امتناع اجتماع نقیض این حد هستش. خب عرض به خدمتون که این از این بحث ما. بحث بعدی که مرحوم شهید صدر مطرح میکنن تقسیم دیگری برای حکمه. حکم در یک تقسیم بندی به حکم واقعی و حکم ظاهری تقسیم میشه. خواهش میکنم که این بحث رو دقت بفرمایید، چون بحث مهمیه و یه مقدار هم خود عبارتها و مباحثی که شهید صدر بیان میکنن در واقع دارای تسامح و ابهامه. لذا توجه کنید که این مغزا مرام ایشون و مغزا مرام این بحث در واقع استیفا بشه که انشالله مشکلی ایجاد نشه. خب عرض به خدمتون که ما یه حکم واقعی داریم یه حکم ظاهری داریم. این حکم واقعی و حکم ظاهری دو تا اصطلاح داره. دقت فرمایید، حکم واقعی ما و حکم ظاهری ما دو تا اصطلاح داره. کتابا رو شما مشاهده بفرمایید، این دو تا اصطلاحش قابل در واقع استیاده. در اصطلاح اول وقتی میگن حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری، مقصودشون از حکم ظاهری هر حکمی است که شامل حکمی باشه که با امارات یعنی دلیل ظنی معتبر ثابت بشه و یا با اصول عملی ثابت بشه. به تعبیر دیگه حکم واقعی حکمی است که از طریق دلیل قطعی به دست ما میرسه، حکم ظاهری حکمی است که در واقع از طریق امارات همون دلیل ظنی معتبر و یا اصول عملی به دست ما میرسه. این یه اصطلاحه، این حالا توضیح میدیم و مفصل. فقط داریم میگیم دو تا اصطلاح کدوم رو شاید مطرح خواهم بکنم. اصطلاح دوم حکم واقعی در مقابل حکم ظاهریه، اما حکم واقعی که میگن شامل حکم ثابت با دلیل قطعی و دلیل ظنی معتبره. یعنی دلیل ظنی معتبر هم حکم واقعی به حساب میاد. اون وقت حکم ظاهری میشه اون حکمی که از طریق اصول عملی ثابت میشه. خب پس ما دو تا اصطلاح داریم. توی اصطلاح خلاصه و مفید بخوام عرض بکنم، حکم واقعی در مقابل ظاهری به این معناست که حکم واقعی با دلیل قطع یه حکمی ثابت بشه، حکم ظاهری اونیه که با اصول عملیه یا دلیل ظنی معتبر. تو اصطلاح دوم مقصود از حکم واقعی حکمی است که هم با دلیل قطعی و هم با دلیل ظنی معتبر ثابت بشه. خب این از در واقع این دو تا اصطلاح. خب مرحوم شهید صد کدوم یکی از این اصطلاح ها رو در کتاب بیان فرمودن؟ اصطلاح اول رو، یعنی مقصود از حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی این باشه که حکم ظاهری اونیه که با دلیل ظنی معتبر یا اصول عملی ثابت میشه، به این میگن حکم ظاهری. مرحوم شهید صد این اصطلاح اول رو توضیح میده. خب این دو تا اصطلاح، حالا قبل از این که وارد توضیح هر دو اصطلاح بشیم، اگر کسی تو همین مقدار سوال داره بپرسه، آروم آروم برین جلو که مطلب یواش یواش در واقع روی جاش بشینه. بفرمایید. عرض کردم که بله دو تا اصطلاح داره. خب اولا که تقسیم ها آقای اخلاقی اینا تقسیم نیستن، دو تا اصطلاح هن، دو تا اصطلاح هن، لذا تداخلشون اشکال نداره. این یه مسئله. دو این که اصطلاح اول اشاره به این داره که حکم واقعی حکمیه که از طریق یک دلیل قطعی به دست ما برسه، حکم ظاهری در اون همون اصطلاح حکمیه که از طریق دلیل ظنی معتبر یا اصل عملی. این یه اصطلاحه، اصطلاح اول. اصطلاح دوم حکم واقعی فقط اونی نیستش که از دلیل قطعی به ما برسه، اون دلیل ظنی معتبری که شارع میاد القاء احتمال خلاف میکنه و ظن معتبر میکنه و اون رو کل قطع قرار میده، اون هم اگر کسی از طریق اون به یک حکمی برسه، حکمی ثابت بشه، اون حکم هم حکم واقعی است. خب در این اصطلاح اگر حکم واقعی شد اون حکمی که از طریق دلیل قطعی یا ظنی معتبر کل قطع به القاء احتمال خلاف در واقع این دلیل قطعی، دلیل در واقع ظنی معتبر باشه برای حکم واقعی. خب حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی چی میشه؟ حکم ظاهری اون حکمی میشه که از طریق اصل عملی ثابت شده باشه. خب دو تا اصطلاح روشن شد آیه گانجو؟ تو یکی حکم واقعی محدودش زیقتره تو اصطلاح اول، تو اصطلاح دوم حکم واقعی محدودش وسیع‌تره از ظاهری. اصلا حکم واقعی رو توضیح ندادیم، اصلا تعریف نکردیم، دقت کنید هنوز این دوتا اصطلاح رو توضیح ندادیم. داریم میگیم دوتا اصطلاح داریم، این دوتا اصطلاح، این دوتا اصطلاح ناظر به چه بحثی هن؟ اصطلاح اول حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری، یعنی فقط حکمی که از طریق دلیل قطعی بهش میرسیم. حکم ظاهری هم میشه هر چیزی که ما به وسیله دلیل ظنی معتبر یعنی امارات و اصول عملیه به اون میرسیم، این میشه حکم ظاهری. حکم ظاهری در مقابل حکم واقعی. توی اصطلاح اول حکمی که از طریق دلیل ظنی معتبر ما بهش میرسیم بهش میگن حکم ظاهری، اما تو اصطلاح دوم وقتی که میگن حکم واقعی مقصودشون هم حکمیه که از طریق دلیل قطعی ما بهش میرسیم و هم حکمیه که از طریق و کمک دلیل ظنی معتبری که به وسیله شارع القا احتمال خلاف شده و کل قطع شده. خب بنابراین در اصطلاح دوم دایره حکم واقعی بزرگتر از حکم ظاهریه. حکم واقعی حکمیه که هم شامل دلیل قطعی میشه هم شامل دلیل ظنی معتبر، اما حکم ظاهری اونیه که با اصل عملی ثابت میشه. اما توی اولی اینطور نیست، اولی برعکس اینه، حکم واقعی دایرش کمتره ولی حکم ظاهری بیشتره. حکم واقعی اونیه که با دلیل قطعی ثابت میشه، اما حکم ظاهری هم با اماره هم با اصل عملی. هنوز توضیح ندادیم، الان تازه میخوایم وارد توضیحش بشیم، یعنی این مدخل بحث ماست. ما این دوتا اصطلاح رو باید یاد میگرفتیم. خب آقای اخلاقی هی میخواد رابطه سنجی کنه، میگه رابطه شون اون خصوص منوچه، اینا اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارن، دوتا اصطلاحن. میدونی چه عرض میکنم؟ میبینید مثلا میدونی مثل چی میمونه؟ تو مشترک لفظی اصلا ارتباطی با هم ندارن. حالا برسیم هر اصطلاح رو توضیح بدم و شما متوجه میشید که ارتباطی با هم ندارن. این دوتا اصطلاح هم آقا تو مشترک لفظی ما میگیم این کلمه 72 معنا داره، میریم ارتباط این معانی رو اصلا در نظر بگیریم و متوجه بشیم چی کار به ارتباطشون داریم؟ هیچ معنایی با معنای دیگه ارتباط نداره. گفتم دایره حکم واقعی وسیعی تر از حکم ظاهریه، نگفتم دایره اصطلاح اول از اصطلاح دوم. دقت نکردی آقای اخلاقی؟ یه بار دیگه مجبوریم بگیم. ببین دو تا اصطلاحه، اصطلاح اول، در اصطلاح اول حکم واقعی در مقابل ظاهری مقصود از حکم واقعی حکمیه که با دلیل قطعی ثابت میشه. مثلا یه دلیل قطعی اومده به من گفته که باید نماز بخونم، این حکمی که ثابت میشه وجوب صلات میشه حکم واقعی. در مقابلش وقتی میگن حکم ظاهری یعنی حکمی که از طریق اصل عملی یا دلیل ظنی معتبر ثابت بشه. مثلا از طریق یه دلیل ظنی معتبر خبر واحد ثقه اومده بیان کرده که در شک بین 3 و 4 باید مثلا بشینم برنامه رو بر 4 بذارم و بشینم 2 رکعت نشسته نماز احتیاط بخونم. این حکمی که الان برای من حاصل شده، یعنی وجوب بناء بر چهار، به این میگن حکم ظاهری. چرا؟ چون خبر واحد ثقه اینو به من داده. خبر واحد ثقه دلیل ظنی معتبره. خب این از این. بعضی وقتا هم حکم ظاهری از طریق اصل عملی برای من چیزی رو ثابت میکنه، یعنی اون چیزی که از طریق اصل عملی ثابت میشه اون نتیجه میشه حکم ظاهری. مثلا من نمیدونم که شرب توتون حرامه یا حرام نیست، مباهه. میگم که حرام نیست به واسطه چی؟ اصل عملی براءت. حکمی که از اصل عملی براءت برای من حاصل شده بهش میگن حکم ظاهری، یعنی حکم عدم حرمت شرب توتون میشه حکم ظاهری. حکم واقعی، حکم ظاهری. این یه اصطلاح. تمام؟ آقا اینو بذار کنار. یه اصطلاح دوم دیگه داریم، هیچ ربطی به اصطلاح اول نداره و چه تسمیهش هم متفاوته. الان برسی براتون توضیح میدم. خب اصطلاح دوم چی میگه؟ میگه آقا حکم واقعی اونیه که هم از طریق دلیل قطعی ثابت بشه، هم از طریق دلیل ظنی معتبر. میگم چرا اینو در واقع شامل دلیل ظنی معتبر هم میکنند وقتی خواستیم اصطلاحش رو توضیح بدیم. یعنی توی این اصطلاح دوم حکمی که برای وجوب صلات از یه دلیل قطعی حاصل میشه حکم واقعیه، حکمی که از طریق یه خبر واحد ثقه برای وجوب بناء بر چهار در شک بین سه و چهار و اقامه یه دو رکعت نماز احتیاط نشسته در واقع وجود داره هم میشه حکم واقعی. حالا یه اشاره کوتاه بکنم چرا بهش میگن حکم واقعی؟ اینو قبلا توضیح دادیم. چون به هر حال ما دستمون از قطع کوتاهه، همیشه نمیتونیم به قطع برسیم. شارع اومده چیزی جایگزینش کرده، الغا احتمال خلاف کرده، نتیجهش رو کل قطع قرار داده، لذا اون حکمی که از این دلیل ظنی معتبر به دست میاد میشه حکم واقعی. خب اگر حکم واقعی شد، حکمی که از این دو دلیل به دست میاد، حکم ظاهری در مقابلش چی میشه؟ حکم ظاهری نه حکم ظاهری میشه اون حکمی که از طریق اصل عملی حاصل میشه. خب اینا دو تا اصطلاحن. تفاوتشون در چیه این دو اصطلاح؟ در اصطلاح اول حکم ظاهری هم شامل امارات میشه هم شامل اصل عملی، در اصطلاح دوم فقط شامل اصل عملیه. به تعبیر دیگه تفاوت این دو اصطلاح اینه که در اولی حکم واقعی دایرش محدود به حکمی که از دلیل قطعی به دست میاد، در دومی حکم واقعی دایرش محدود به دلیل قطعی نیست، دلیل ظنی هم شامل میشه. اصلا کار نداریم، رابطهش اصلا به هم ربطی ندارن. آقا اینها وجه اصلا اصطلاحاشون متفاوته. اینه چه عرض میکنم؟ اینا هیچ ربطی به هم ندارن، دو تا اصطلاحن، نباید نسبت سنجی کنید. اصلا ربطی به نسبت سنجی روابط میان دو مفهوم نداره. پرسیدن که در حکم واقعی ما دستمون کوتاهه، در حکم واقعی که دستمون کوتاه نیست. اگر ما واقعا تونستیم به یک حکم واقعی برسیم، یعنی واقعا تونستیم دلیل قطعی پیدا کنیم، ما در واقع به لوح محفوظ رسیدیم. اما اون موقع یادتون باشه سال گذشته تو حلقه بحث کردیم، گفتیم که حلقه اولا گفتیم که رسیدن به قطع کار سختیه، امکان رسیدن به قطع خیلی سخته. بعد خداوند متعال وقتی اینو دید، به عنوان شارع وقتی اینو میبینه، به عنوان تسهیل علل عباد، اینکه کار بندگان راحت بکنه، یک سری زنونی رو معتبر کرده که جایگزین دلیل قطعی بشن. اون موقع است که ما دستمون از حکم واقعی که از طریق دلیل قطعی حاصل میشه کوتاه میشه. اون موقع، نه اینکه اگر حکم واقعی رو داشته باشین دستمون کوتاه. خب بفرمایید. انقسام اشتباه نیست، گفتم که اینا تقسیم نیستن. این که نوشتیم دو اصطلاح حکم واقعی و ظاهری، این مقسم نیست که اینا بشن تقسیماش. دو تا اصطلاح هن، اصطلاح شماره یک، اصطلاح شماره دو. خب من الان توضیح میدم، شهید صدر هنو نگفتم، هنو اصلا حرفی از شهید صدر رحمت الله علیه اصلا نزدم. الان فقط یه مدخلی، مدخلمونم شد از اصل بحث بیشتر، یه مدخلی از فرمایشاتی که ممکنه مرحوم شهید صدر و سایر اصولیون داشته باشه. این دوتا اصطلاح، دوتا اصطلاح معروف اندل اصولیونه که در رابطه با حکم واقعی ظاهری صحبت میکنه. جانم بفهمه. خب این اصطلاح دوم دیگه، همین آقای حسام خان دقت نفرمودید، هر دوتاش درسته. ما دو نوع اصطلاح داریم در حکم واقعی و ظاهری. یه بار وقتی میگن حکم واقعی در مقابلش حکم ظاهری، مقصودشون اینه که فقط حکم واقعی حاصل از دلیل قطعی. یه بار مقصودشون اینه که نه، فقط حکم واقعی، نه حکم واقعی و حکم ظنی معتبر. دو تا اصطلاحن، نه اینکه بگیم آره دو تا اصطلاحن. یه بار حکم، نه دو تا اصطلاحن. یه بار اینطوری گفته میشه، یه بار اینطوری. خیلی پیش میاد آقا توی علم مشترک لفظی زیاد داریم دیگه، یه لفظ مشترک لفظی داریم. آقا توی قضیه، من مثال عادی بزنم براتون، قضیه حقیقیه تو منطق یادتونه یا نه؟ کسی یادشه قضیه حقیقیه رو؟ حقیقیه. خب باریکار، نه حقیقیه خارجیه شخصیه. خب آفرین، الان توضیح میدم براتون. ما تو قضیه حقیقیه میگفتیم که مقصود افراد، موضوع ما مقصود افراد محققه در خارج نیستن، افرادی هستن که هر موقع هم به وجود بیان شامل این حکم میشن. ببینید، ما یه قضیه حقیقیه داشتیم در مقابل خارجیه و شخصیه، یه قضیه حقیقیه داشتیم در مقابل مانعت الخلو و مانعت الجمع. دو تا اصطلاح بودن. آیا اونجا این حرف رو میزدید رابطه اینا با هم چیه؟ هیچ کس هم چرف نیست، ربطی به هم ندارن. اونجایی که در مقابل مانعت الخلو و مانعت الجمعه، توی اقسام قضیه شرطیه منفصله بود، میگفتن قضیه حقیقیه شرطیه حقیقیه اون قضیه‌ای که مقدم و تالیش نه با هم جمع میشن در یک مستاقی، نه با از هم دیگه رفع میشن. توی این اونجا بود، اصطلاح اونجا بود. تو اصطلاح حقیقیه در مقابل خارجی و شخصیه، میگفتن توی توضیح میدن که حقیقیه اون قضیه‌ایه که برخلاف خارجیه که افرادش الان در خارج موجودن، و برخلاف شخصیه که منظورش موضوع شخص خاصیه، حقیقی موضوعش افرادی نیستن که الان بالفعل موجودن. هر فردی از این موضوع که قبلا بوده، الان هست و در آینده خواهد بود، موضوع این حکم قرار میگیره. خب این دو تا اصطلاح بودن، هیچ ربطی به هم نداشتن. کسی نمیمد بگه ای خب نسبتشون رو چرا نمیسنجید. اینجا هم همینه آقا، ما دو اصطلاح داریم، اصطلاح شماره یک، اصطلاح شماره دو. توجه فرمودین؟ خب خدا رو شکر. این از این. حالا بریم سراغ توضیح اصطلاح شماره یک. یعنی کدوم اصطلاح؟ حکم واقعی، حکمی است که فقط از طریق دلیل قطعی ثابت بشه، و حکم ظاهری حکمیه که از طریق دلیل ظنی معتبر و اصل عملی. این اصطلاح اول اصطلاحی که مرحوم شهید صدر تو کتاب حلقه ثانی بیان فرمودن. خب این از این اولی. خب قبل از این که من اصطلاح رو توضیح بدم یه نکته عرض بکنم. ببینید در اصطلاح نخست که اصطلاح شهید صدر هست، ما در واقع باید این نکته رو توضیح بدیم که نسبت ما به وسیله در مقایسه با حکمی که از شریعت به دست میاریم، یکی از این سه تا حالت میتونه باشه. یا ما نسبت به حکمی که اینو دقت بفرمایید، ما نسبت به حکمی که از طریق شریعت بهش میرسیم یا یقین داریم، قطع داریم، یا ظن داریم، یا شک داریم، یه حالت چهارمی هم هست که ثمره ای نداره، یا وهم داریم. از این سه تا حالت خارج نیستش دیگه. ما دنبال حکمی در شریعت هستیم میخوایم پیدا بکنیم، یا قطع به اون حکم پیدا میکنیم، یا ظن به اون حکم پیدا میکنیم، یا شک پیدا میکنیم، یا وهم پیدا میکنیم. درسته؟ این مقدمه اول. مقدمه دوم، ما در علم اصول از نگاه مرحوم شهید صدر وقتی که میگیم یکی از این چهار تا حالت رو پیدا میکنیم، قطع و ظن و شک و وهم، یکی از این چهار تا حالت رو به چی پیدا میکنیم؟ وقتی دنبال حکم شرعی هستیم. خب اون حالتی که قطع پیدا کنیم که تکلیفش مشخصه، اما به ستای دیگه یعنی ظن، شک و وهم در اصطلاح علم اصول به این ستای دیگه کلن میگن شک. همین که شما به قطع نرسی، همین که به قطع نرسی ولو ظنم داشته باشی، به معنای اینه که در حکم واقعی قطعی شک داری. پس بنابراین وقتی در علم اصول میگن شما به یک حکمی شک داری، معناش اینه که ممکنه به اون حکم ظن داشته باشی، ممکنه به اون حکم شک مصطلح 50-50 داشته باشی، ممکنه به اون حکم وهم داشته باشی، یعنی 30% باشه. دقت فرمودین؟ پس یه اصطلاحی در علم اصوله که میگن شما یا علم به حکم شرعی داری میشه قطعه، یا شک به حکم شرعی داری میگن این شک در حکم شرعی معناش اینه که ممکنه شما ظن داشته باشی، ممکنه شما شک داشته باشی، شک مصطلح 50-50، ممکنه وهم داشته باشی. پس وقتی در علم اصول تعبیر شک رو به کار میبرن، این شک یه عنوان جامع برای این سه تا حالت، وهم و شک مصطلح 50-50 و ظن یعنی 70-80%. و سوال، و چرا به ظن میگن شک؟ دلیلش اینه که همین که شما علم 100% نداری، دقت بفرمایید، همین که شما علم 100% نداری، معناش اینه که در حکم واقعی شک داری دیگه. این معناش دیگه. همین که شما علم 100% نداشته باشی، در حکم واقعی معناش این باشه که شک داری، پس اگر ظنم داشته باشی انگار شک داری. ظن که یقین نیستش که، ظن که علم نیستش که، باز هنوز احتمال خلاف هست، پس هنوز شک داری. این اصطلاح آقایو نگید آخه اصلا این چه حرفیه، ما منطق خوندیم، منطق یعنی 50-50. این اصطلاح. حالا با توجه به این اصطلاح، ما یه حکم واقعی داریم، یه حکم ظاهری داریم.
حکم واقعی هر حکمش اینا دیگه میخوان وارد تعریفشون بشیم دیگه. حکم واقعی هر حکم شرعی که در موضوع اون حکم شرعی، دقت میفرمایید، در موضوع اون حکم شرعی ما شک در یک حکم شرعی مسبق رو نداریم. همین که ما شک در موضوعش نداشته باشیم یعنی چی؟ یعنی یقین داریم، یعنی به لوح محفوظ میرسیم. این میشه حکم واقعی. مثل وجوب صلات، فرض کنید وجوب نماز رو از طریقی که اون طریق دلیل قطعی باشه. تو اصطلاح اول منظور از حکم واقعی چه بود؟ حکمی که از طریق دلیل قطعی به ما رسیده باشه. مسبق رو توضیح میدم، مسبق رو توضیح میدم، این اصطلاح شهید صدره. این میشه حکم واقعی. پس حکم واقعی، دقت فهمید چرا این مقدمه رو گفتم که شک در اصطلاح علم اصول در نگاه شهید صدر اعم از حالت ون و شک مصطلح و وهمه؟ چون ایشون در واقع میخواد بیان کنه که ما حکم واقعیمون اون حکمیه که توش هیچ شکی نیست، ولو این که اون شکه ظن 70-80% باشه. این از اصطلاح حکم واقعی. خب اما حکم ظاهری چیست؟ حکم ظاهری رو توضیح بدیم انشالله حکم واقعی اونایی که متوجه نشدن روشن میشه براش. حکم ظاهری اون حکمیه که، حکم شرعیه که در موضوع اون حکم شرعی شک در یک حکم مسبقی وجود داره. دقیق بفرمایید، در یک حکم سابقی شما شک کردی، نتونستی به اون حکم برسی، از طریق دلیل ظنی حکم واقعی رو فهمیدم، شک کنم فهمیدم، عرض میکنم، گفتم حکم ظاهری روشن بشه، شک که در حکم واقعی که میگیم منظور چیه روشن میشه. حکم ظاهری دقت بفرمایید، حکم ظاهری حکمیست که هر حکم شرعیه که، توضیح میدم اگر اجازه بدید همه رو توضیح میدم، هنوز تموم نشده، خیالتون راحت، من تا شما متوجه نشید نمیرم مرحله بعد. حکم ظاهری، حکم واقعی پسی شد، یه بار دیگه تکرار کنیم، حکم واقعی هر حکم شرعی که در موضوع شک وجود نداره. اون لفظ مسبق رو بذارید کنار. در موضوع شک وجود نداره. یعنی چی در موضوع شک وجود نداره؟ یعنی همین که ما رسیدیم با مواجه شدیم باهاش، ما به قطع و یقین میرسیم. حکمه متولد شک نیست، برخلاف حکم ظاهری. تو حکم ظاهری شما میخوای بری دنبال وجوب صلات، چیزی پیدا نمی کنی، شک می کنی، اصلا نماز واجبه واجب نیست، با دلیل قطعی چیزی پیدا نمی کنی، میری سراغ دلیل ظنی معتبر. اگه از دلیل ظنی معتبر تونستی چیزی به دست بیاری، اون موقع اون دلیل ظنی معتبر به شما یه حکم ظاهری میده. اون حکم ظاهریه متولد چه فضاییه؟ متولد فضای شکه. چون شما تو حالت قبل شک کردی که اصلا نماز واجبه یا نه. چرا شک کردی؟ چون دلیل قطعی نداشتی، لذا رفتی سراغ دلیل ظنی معتبر، رفتی سراغ 70-80%. ما هم گفتیم توی علم اصول ظنم جزو شکه. خب پس بنابراین تو حکم ظاهری ما با این مسئله مواجهیم که حکم شرعی ما در موضوع شک وجود داره، به تعبیر دیگه متولد محیط و محط شک. تا شک در حکم شرعی مسبق، مسبق یعنی قبلی سابق، به وجود نیاد، حکم ظاهری متولد نمیشه. مثال دقت بفرمایید، من الان شک دارم، نمیدونم که آیا نماز من واجبه یا نه. میگه خب دلیل قطعی داری؟ میگه والا خیلی گشتم پیدا نکردم، وجوب صلات رو نتونستم با دلیل قطعی به دست بیارم. میگه اشکال نداره، ناراحت نباش، تو دیگه الان حکم واقعی نداری، ولی یه راهی بهت نشون میدم، بهت حکم ظاهری میده. او راه چیه؟ دلیل ظنی معتبر. از طریق دلیل ظنی معتبر مثل چی؟ مثل در واقع حجیت خبر واحد ثقه. من از طریق خبر واحد ثقه به تو یک حکم ظاهری میدم. خب سوال، این حکم ظاهریه تو چه فضایی متولد شد؟ تو فضای شک. شک به چی داشتم؟ شک به اون حکم قبلی داشتم. نمیدونستم که نماز من واجب بود یا نه، دلیل قطعی دستم نرسید، حکم واقعی را بهش نرسیدم، لذا شارع گفت خیالت راحت. میدونم واقعا رسیدن به دلیل قطعی سخته، حکم واقعی برات مکشوف نشده، نگران نباش، من با حکم ظاهری کارتا حل میکنم. خب مکلف میپرسه حکم ظاهری یعنی چی؟ میگه حکم ظاهری یعنی اون حکمی که به وسیله دلیل ظنی معتبر بهش میرسی. خب اگر من به دلیل ظنی معتبر اکتفا کنم، آیا برای من حکمی میده که من وظیفه شرعیمو مشخص کنم؟ بله، حکم ظاهری میده، اما دیگه حکم واقعی نیست، دیگه حکم 100% قطعی نیست، لوح محفوظ نیست، اما به هر حال تکلیف تو رو مشخص میکنه، وظیفه عملی تو رو مشخص میکنه. خب این تا اینجا. مرحله بعد یک کسی میگه خب من رفتم گشتم در موضوع شرب توتون. این دقت کنید، این خیلی مهمه، رفتم گشتم در موضوع شرب توتون، نه دلیل قطعی پیدا کردم، لذا حکم واقعیشو نمیتونم در بیارم، نه دلیل ظنی معتبری پیدا کردم، یه خبر واحدی، یه اجماعی، یه دلیل عقلی، یه شهرتی، هیچی پیدا نکردم برای اینکه شرب توتون حرام باشه، دلیل ظنی معتبر، لذا حکم ظاهری مستند به دلیل ظنی معتبر هم پیدا نکردم. خب آقای شارع من چیکار کنم؟ میگه نگران نباش، بازم برات راه دارم. راه هم اینه که برو استناد کن به اصول عملیه، اما حواست باشه اصول عملیه به حکم واقعی نمیده، حکم ظاهری بهت میده، وظیفه عملیت رو مشخص میکنه، از تحیر خارج میشی، بالاخره میفهمی یا باید انجام بدی یا انجام ندی. لذا این حکم ظاهری که از اصول عملیه به وجود میاد، باز دوباره متولد فضای شکه. یعنی چی شکه؟ یعنی ما نمیدونیم حکم واقعی را. چرا؟ چون دلیل قطعی به دستمون نرسیده. نمیدانیم حکم ظاهری مستند به دلیل ظنی معتبر را. چرا؟ چون دلیل ظنی معتبر به دست نیاوردیم. خب پس همش که تو شکیم، حکم شرب توتون رو، حکم شرعی شرب توتون که یک حکم مسبق است، مسبق یعنی حکمی که الان دارم درباره صحبت میکنم سابقا، من به شک دارم در موضوعش، نمیدونم چیکار باید بکنم. شارع میگه همین شک تو باعث به وجود اومدن اصل عملی میشه، لذا اگه به اصل عملی استناد کردی، یه حکم ظاهری برای تو حاصل میشه که رفع تحیر از تو میکنه. بالاخره میفهمی که باید چی کار کنی، اما نمیدونی تو لوح محفوظ چیه. دقیق میفهمی چی عرض میکنم؟ لوح محفوظ رو نمیفهمی. یادتونه میگفتیم اصل عملی لا یحرز الواقع، اما ادله محرزه یحرز الواقع. اصل عملی نمیتونه واقع رو نشون بده، فقط و فقط برای شما چیکار میکنه؟ بگو. رفع تحیر میکنه، وظیفه عملیتون رو نشون میده. خب میشه این حکم ظاهری. با این توضیحی که از حکم ظاهری دادیم، حکم واقعی راحت تر واضح و روشن میشه. چرا؟ چون ما اصلا تو حکم واقعی داریم میگیم هر حکم شرعی که تو موضوع شک در حکم مسبق وجود نداره. وقتی تو حکم ظاهری داریم تعریف میکنیم میگیم که تو موضوع شک در حکم مسبق وجود داره، یعنی ما نمیتونیم به حکم واقعی یعنی به دلیل قطعی برسیم، پس شک در حکم واقعی میکنیم، پس میریم سراغ حکم ظاهری مستند به دلیل ظنی معتبر. گاهی اوقات دلیل ظنی معتبر هم پیدا نمیکنیم، پس دوباره شک میکنیم، میریم سراغ به حکم ظاهری مستند به اصل عملی. تو حکم واقعی اینطوری نیست. حکم واقعی از همون اول من با دلیل قطعی و لوح محفوظ مواجه میشم، لذا هیچ شکی توش نیست. این میشه اصطلاح حکم واقعی و ظاهری به اصطلاح مرحوم شهید سر. بفرمایید. مسبق مفروض چی چیه بابا جان؟ مفروض اینجا محمول قضیه است. هر حکم شرعی که در موضوع آن شک در حکم شرعی مسبق مفروض نیست، یعنی فرض نشده است. یعنی مسبق همون که توضیح دادم. خب خداش صفتش نیست. نه صفتش نیست. خب آقا این اصطلاح اول. پس تو اصطلاح اول یه بار دیگه اشاره کنم که دوستانی که سوال دارن حل شه. پس تو اصطلاح اول ما چی میگفتیم تو مدخل؟ گفتیم تو اصطلاح اول حکم واقعی اون حکمی است که در مقابل حکم ظاهری. ظاهری منظور چیست؟ اون حکمی که از طریق دلیل ظنی معتبر و اصل عملی حاصل میشه. لذا حکم واقعی میشه اونی که در واقع با دلیل قطعی حاصل میشه. اون وقت حکم واقعی اگر این شد، دیگه تو موضوع حکم واقعی شک در حکم سابقی وجود نداره. یعنی ما حکم واقعیمون تو محیطی متولد نمیشه که اول شک میکنیم تو حکم پس حکم واقعی متولد شد. نه، از همون اول با استناد به دلیل قطعی حکم واقع در لوح محفوظ رو میفهمیم. اما تو حکم ظاهری نخیر، میریم میبینیم که بابا من نمیتونم دلیل قطعی به دست بیارم، نمیتونم به حکم واقعی برسم، پس شک در حکم واقعی برای من به وجود میاد. همین که شک به وجود اومد، شاره میگه خیالت راحت، تسهیل علل عباد میخوام بکنم، برو به دلیل ظنی معتبر عمل کن، اما حواست باشه این دیگه حکم واقعی نیست، حکم ظاهریه. بعضی وقتا همون دلیل ظنی معتبرم نداری، شاره میگه بازم خیالت راحت باشه، من بهت یه حکم ظاهری دیگه ای میدم، اما این مستند به اصل عملیه. حواست هم باشه، فقط و فقط هم به تو رفع تحیر از مقام میده. تو میتونی وظیفه عملی تو بدونی؟ بله دیگه، آقای اخلاقی فرمودن که این ظن معتبر قبل شک بود، قبل جاری کردن اصل عملی هم بازم شکه. دقیقا اصطلاح مرحوم شهید صد همینه از حکم ظاهری. این که میگه که در حکم ظاهری حکمیه که در موضوعش شک در حکم شرعی مسبق وجود دارد، یعنی همین. چرا گفتیم؟ چون از نگاه ایشون اصطلاح شک در علم اصول اعم از ظن معتبر، شک مصطلح و وهمه. یعنی کسی ظنم داره انگار شک داره. میدونید چرا؟ چون ایشون داره خودش رو با واقع مقایسه میکنه. میگه دیدید میگن دیگه که واسه من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه بلا نسبت. میگه من که به واقع نمیرسم، هر چیزی که به واقع نرسم باز میشه شک ولو ظن معتبر باشه. آقا این حل شد، حکم واقعی‌زایی خیلی مهم بودا. جانم بفهم هر چی چی؟ عجب. خب اشکال نداره، مباحثه بفرمایید اگر که باز جای ابهام داره. صوت درس هم هست، یه بار دیگه گوش بکنید، اگر که ابهام داشت باش باز ما فردا در خدمتتون هستیم. اینو خدمتتون عرض بکنم که ساعت 7:59 دقیقه هم شد، میخواستم یکم متن بخونم، ولی چه کنیم چه کنیم که ما اینجا واقعا گیر کردیم. یعنی من یکی از مسائلم اینه که این بخش از کتاب جای مطرح کردن این بحثا نیست. اینجا جای مطرح این بحثا نیست. نه نمیگم جلو جلو میخونید. این آره ترتیب شهید صدر دیگه. در فضای مشهور، در فضای مشهور هر بحثی جاش معلومه. خب آقای اخلاقی پرسید که ما باید از کجا بدونیم شارع از کجا القا احتمال کرده، یعنی قیاسیه این القا احتمال؟ آره القا احتمال خلاف از طریق دلیل در واقع خاص، دلیل قطعی به ما میرسه. یادتونه شهید چی گفت؟ اگر میخوایم بفهمیم در دلیل ونی شارع القا احتمال کرده، باید بتونیم با یه دلیل قطعی این القا احتمال خلاف رو ثابت بکنیم. لذا من یادتون باشه اونجا این قانون رو گفتم، یه قانونی وجود داره، به حکم این قانون ما باید دلیل ونی معتبر رو با دلیل قطعی اعتبارش رو ثابت بکنیم. قانون چی بود؟ کسی یادشه؟ میگفتیم کل ما بالعرض لابد و ان ینتهی الى ما بالذات، یعنی هر چیزی که عرضیه باید به یه مابذاتی منتهی بشه، از خودش که چیزی نداره ظن معتبر، ظنه، هیچ اعتباری نداره. چطور میتونه معتبر بشه؟ باید به یه چیزی معتبر بشه که ذاتن معتبره. خب چه چیزی ذاتن معتبره؟ قطع. پس اگه ما میخوایم بفهمیم که در دلیل ظنی خاصی شارع القا احتمال خلاف کرده، باید بتونیم با یک دلیل قطعی القا احتمال خلاف تو زن مورد نظر خودمون رو اثبات بکنیم و بگیم این زن زن معتبر است. خب این اصطلاح اول بود. حالا انشالله فردا این اصطلاح اول رو مباحثه فرمایید، یه بار دیگه هم توضیح میدیم، اصطلاح دوم هم توضیح میدیم، وارد محض میشیم انشالله. خیلی عقبیم ولی اشکال نداره، باید مباحث رو بفهمیم به اینجور، نمیخوایم که ماسمالی کنیم. خب خسته نباشید.